باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما شهیدان جنون بودیم از عهد قدیم، سنگ قبر ماست دریا، نقش قبر ما نسیم. شهر ما آن سوی آبی هاست دور از دست رس، شهر ابراهیم ادهم، شهر لقمان حکیم. اندکی بالاتر از آبادی تسلیم محض، صاف می آیی سر کوی صراط المستقیم. خاک آن عرشیست، گلهایش زیارت نام خان، سنگ فرش آسمانش بالهای یا کریم. شهر ما آبادی عشق است، اما راز عشق، عشق یعنی واژه های رمز قرآن کریم. شهر ما آبادی عشق است، اما راز عشق، عشق یعنی واژه های رمز قرآن کریم. عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد، عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد، عشق یعنی بای بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. خیلی خوشحالیم که امروز در این لحظات و دقایق با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. انشاءالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. من میخوام به سلام ویژه و مخصوص بگم به همه غیور مردان مدافع قرآن در افغانستان. همونطور که اخبارش رو از بخش‌های مختلف خبری شنیدید، در پی اهانت نظامیان آمریکایی به قرآن کریم، به ساحت مقدس قرآن کریم، مسلمانان افغان از قرآن دفاع کردند و برخی از اونها به شهادت رسیدند. برنامه امروز رو می‌خوام با احترام تقدیم بکنم به همه‌شون. حالا انشاءالله در مورد قرآن و این وقایع و اتفاقات و در مورد طرح بزرگ اهدای قرآن کریم به همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا، انشالله سه‌شنبه با حضور جای ماندگاری مفصل صحبت خواهیم کرد. فرصت رو مغتنم میشمارم و با جای عالی عزیز سلام میگم. حاجا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم عبدالله، من در خدمت هستالی و همه دوستان بزرگوار بیننده سلام و عرض ادب دارم. من هم به نوبه خودم تجلیل میکنم و گرامی میداریم نام و یاد شهدای بزرگواری رو که در حفاظت از حریم قرآن غیرت به خرج دادن، مردم مظلومی که به هر حال غیرت دینیشون رو نشون دادن و در مقابل این اهانتی که شد ایستادن، بی تفاوت نبودن. آفرین میگیم و درود به همه مردم و شهدای بزرگواری که تقدیم کردن. بنده خدمت شما
سلامت باشید. خیلی خوشحالم خدمتتون هستیم. موضوع ما با جای عالی بحث یاد مرکز در ادامه مباحثی که در جلسات گذشته داشتیم، بحث احباط و تکفیر بود. در جلسه گذشته به بحث تکفیر پرداختیم. بعضی از عوامل تکفیر باقی مانده بود اجازه من خدمت دوستان عزیزمون عرض بکنم، موضوع تعریفی که داشتن از تکفیر فرمودند که بعضی از اعمال خوب ما هستند که موجب می شود گناهان ما رو بپوشونه و اونها رو حتی از بین ببره، و در مورد توبه شما اشاره کردید که حتی اونها رو تبدیل به حسنات میکنه. خیلی استقبال شد از مباحث و دوستان از بینندمون دوست داشتن که بیشتر در مورد عوامل تکفیر بگیم، و البته بسیار بسیار امیدوار کننده هم هست دیگه الان بحث تکفیر، که ما هم سراپا گوشیم امروز ببینیم انشاءالله به کجا خواهیم رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله جناب شریعتی، همونجور که ما جلسه قبل عرض کردیم، بدترین و منفورترین صفت و حالتی که در نزد خداوند متعال مبغوض هستش و مورد نفرت هستش، تکبر در مقابل خدا، لجاجت در مقابل حق، منیت و ایستادگی رو رأی خود و خضوع نکردن در مقابل خداست. و تمام عواملی که باعث حبط میشه و اعمال صالح ما رو از بین میبره، روحشون برمیگرده به همون استکبار و منیت و همون خودمحوری و منیت خودرأی. و نقطه مقابل، بهترین و محبوبترین صفت و حالت پیش خداوند متعال، خضوع و شکستگی و انکسار در مقابل حق، زانو زدن در مقابل خدا و تسلیم او بودنه، که روح تمام عوامل تکفیر، عوامل که باعث بخشیده شدن و آمرزش گناهان و محو شدن گناهان میشه، روح تمام موارد برمیگرده به همین خضوع در مقابل حق و شکستن در پیشگاه خداوند متعال. مثلا اگر ما مسلمان شدن یک کافری رو، کافری یک عمری در کفر و شرک بوده، بعد که مسلمان شد اسلامش رو گفتیم، باعث میشه که گناهان و گذشتهش بخشیده بشه، چون تسلیم خداست. شهادت در راه خدا رو گفتیم یکی از عوامل تکفیره که باعث میشه گناهان قبل از شهید بخشیده بشه، چون شهادت تسلیم عملی در مقابل خدا و
متعاله داده.
توبه همینجور شکستن در مقابل خداست. بنابراین عوامل تکفیر، 5-6 موردی که در جلسه قبل 6 مورد گفته شد، همشون برمیگشت به خضوع، انکسار، تسلیم در مقابل حق بودن. ما 6 مورد رو در جلسه قبل گفتیم، اسلام بود، مسلمان شدن بود، شهادت در راه خدا بود، توبه بود، شفاعت بود، 5 مورد اجتناب از گناهان کبیره بود، که اگر کسی این مقدار تقوا داشته باشه از گناهان کبیره اجتناب بکنه، خداوند متعال گناهان صغیره او رو میبخشه و مورد آموزش قرار میده. و 6 مورد کهولت سن، پیری بود، که خودش از باب تفضل خداوند متعال گناهان اشخاص پیر رو به هر حال بخشش رو میگذره. البته ما عرض کردیم که عوامل تکفیر، چیزهایی که باعث آمرزش گناهان میشه، یا همه گناهان گذشته رو پاک میکنه مثل توبه، مثل شفاعت، و یا بخشی از گناهان گذشته رو پاک.
پس همینا حق الناس رو شما مستثنا.
بله بله، بس حق الناس، چون آمرزشش دیگه بستگی داره به بخشیدن از طرف خود صاحب حق. 7 موردی که با تو این جلسه مطرح میکنیم از موارد آمرزش و بخشش گناهان، بلاها، مصیبتها، رنجها و محرومیتهایی است که انسان در دنیا تحمل میکنه. این بلاها و رنجها هرچی که باشه، منشأش هرچی باشه، حتی چوبی باشه که در اثر گناهان خودمون میخوریم، بلاها تاوان عمل خود ماست که به سر ما تو این دنیا اومده. هر چی باشه، ما کاری نداریم منشأ بلا چی بوده. بالاخره اگر کسی تو این دنیا یه بلایی، یه سختی، یه محرومیتی، یه رنجی ببره، خداوند متعال همین میکنه از باب کرمش و میگه من برای جبران میکنم این سختی رو که اینجا کشیدی، من به حساب تو میگذارم که باعث بشه گناهانت پاک بشه. البته حالا اینکه چه مقدار از گناهان پاک بشه، اون دیگه خدا میدونه، که رنج هایی که آدم میکشه به تناسب اون مقدار رنج و بلایی که میکشه باعث پاک شدن بخشی از گناهانش میشه. سر مطلبم همین است که الان اشاره کردیم، چطور میشه که رنج ها و مصیبت ها و بلاها باعث پاک شدن گناهان و آمرزش گناهان میشه؟ به خاطر اینی که وقتی کسی دچار بلا و مصیبت میشه، معمولا میشکنه در خونه خدا، معمولا به زانو در میاد، معمولا دیگه منم کنار بره، چون عجزش ظاهر میشه،
کاری دستش بر نمیاد دیگه،
عجزش ظاهر میشه، ضعفش ظاهر میشه، باید التماس به کسی دیگری بکنه. از این جهت خضوع در مقابل خدا و تضرع میکنه، به جای منم به خدا خدا میفته. و این چیزی هستش که به هر حال باعث میشه که انسان از بلا بتونه استفاده بکنه و بلاها باعث آمرزش گناهان بشن. ببینید اگر کسی عبادت و ریاضت و به هر حال کارهای عبادی رو انجام بده، ممکنه عبادات انسان درسته که آدم رو بالا میبره، اما ممکنه خدا نکرده برای بعضیا عجب و غرور بیاره، یه بادی برای بعضیا بیاره این عبادات. و حال این که بسیار خطرناک هست تو مسیر به سمت خدا رفتن دوچار عجب و غرور شدن. آدم با عباداتش ممکنه 4 قطره اشک ریخته باشه، 4 کار خیری کرده باشه، یواش یواش از خدا متوقع بشه، طلبکار بشه و به خودش و اعمال خودش تکیه بکنه. امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه تعبیری داره که لست اتکلو فی النجات من عقابک علی اعمالنا بل به فضلک علینا. خدایا من برای اینکه از دریای عذابها، عقابها، از جهنم بخوام عبور بکنم، به کشتی شکسته اعمال خودم نمیتونم تکیه کنم، بل به فضل که علینا، باید به فضل تو تکیه بکنم. واقعا همینجور هست. عبادات ممکنه غرور بیاره برای انسان و انسان تکیه به خودش بکنه و این بسیار خطرناک هستش. ولی بلاها اینجوری نیست. بلاها آدمو بالا میبره از طریق شکستن، از طریق اینکه شما سوار یک مرکب دیگری و یک کشتی سالمی بشی برای عبور از اون دریای عذابها و رنجها و جهنم الهی بخواد عبور بکنی. بنابراین کارکرد بلا اینه.
اجا الزاماً بلاها که کفاره گناهان نیستن به واسطه گناه.
نه خیر، ما اینو جلسه قبل گفتیم. تو جلسات قبل گفتیم که بلاهایی که انسان تو دنیا بر رنجها و محرومیتهاش بخشیش به واسطه اعمال بد خودشه که به سر خودش میاد. بخشیش هم برای ترفیعه. خدا این رو میده برای که بالا ببره. اما ما الان بحثمون چیز دیگری است. الان میخوایم بگیم بلا و رنج تو دنیا هر چی که باشه،
هر چی باشه
منشأش حتی اگر خطاها و گناهان خود ما هم باشه،
بله.
خب همینجا دیگه به حساب میشیم دیگه. وقتی خدا همینجا چوبش رو میزنه، البته در واقع خدا چوبش رو نمیزنه،
باز ما خودمون،
این چوب اون عمل ماست،
بله.
ولی حالا هر چی که باشه، این رنج رو خدا به حساب ما میگذاره و گناهان ما رو پاک میکنه، یا حتی ممکنه اگر بلا سنگین باشه، اگر رنج ها تو این دنیا سنگین باشه، حساب ما صفر بشه، گناهان ما پاک بشه،
حساب بکنیم،
تسویه حساب بشه و وقت اون طرف دیگه خداوند متعال سختی و عقوبتی نداشته باشه برای ما. در یه روایتی که خیلی زیباست، امیرالمومنین علیه السلام فرمود که شایسته هست هر مسلمانی این روایت رو حفظ بکنه. پس امیر علیه السلام فرمود من عجل الله عقوبت ذنبه فی الدنیا، اگر کسی عقاب بکنه که خداوند متعال او رو در همین دنیا عقاب بکنه، چوبی بزنه، فان الله اجل و اکرم و اعظم من ان یعود فی عقوبته فی الاخره، خدا بزرگتر و کریمتر از اونی که یه بار دیگه تو آخرت عقابش بکنه. همینجا بی حساب میشه، همینجا بی حساب میشه. پیغمبر اکرم به عیادت سلمان رفته بود، سلمان مریض بود،
بله.
پیغمبر فرمود سلمان تو این مریضی 3 ویژگی داری، 3 امتیاز داری. این 3 امتیاز نه فقط برای سلمان ها، برای هر مریضیه.
خب
3 امتیاز داری. امتیاز اولت این هستش که انت من الله تبارک و تعالی به ذکرن، مورد توجه خاص خدا هستی. مریض یه عنایت خاصی از طرف خدا بهش هست، چون مظلومه، چون افتاده است. دومین امتیازت اینه که دعا و کفیها مستجاب، در حال مریضی دعات مستجاب است. ولی زه اهل بیت گفتن اگر به عیادت مریض میرید، از مریض بخواید یه دعا براتون بکنه. یکی از آداب عیادت که از اون مریض بخواید که یه دعا بکنه، دعاؤه که دعاء الملائکه، تو رو باید داره دعاش مثل دعای ملائکه میمونه. این دومین امتیاز تو سلمان. سومین امتیاز مقصودم اینجاست، این هستش که ولا تدع العله علیک ذمن الا حتته، این مریضی برای تو گناهی نمیگذاره مگر اینکه پاکت میکنه. این مریضی گناهانت رو پاک میکنه. شخصی به نام عبدالله ابن یحیی یا عبدالله ابن نجعی اومد خدمت امیرالمومنین. آدم بسیار بزرگواری است، جز به فدائیان امیرالمومنین به اصطلاح اون زمان شرطت الخمیس،
بله.
اومد خدمت از امیر علیه السلام، نشست روی صندلی یه تخت چیزی، یه مرتبه او کج شد اون صندلی که زیرش بود و افتاد، سرش به جای خورد، شکست. خودش هم تعجب کرد که چطور مثلا یه صندلی کج بشه اونم بیفته و سرش بخوره به جای بشکنه. بعد از اینکه پانسمان کردن و بهش رسیدن، حضرت امیر علیه السلام فرمود که خدا رو شکر که شیعیان ما رو تو همین دنیا کاری میکنه که عقوبت احیانا به سرشون بیاد، رنجی ببینن، مصیبتی ببینن و دیگه تو آخرت بی حساب بشن. عبدالله ابن یحیی گفتش که آقا من چه گناهی کردم که این بلا به سرم اومد؟ حضرت امیر علیه السلام فرمودن که موقعی که نشستی بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی، این بلا به سرت اومد. البته ببینید، من تو پرانتز یه چیزی عرض بکنم، ممکنه کسی بگه مگه بسم الله نگفتن گناهه؟ افراد فرق میکنن،
مراتب و درجات،
مراتب و درجات
کلاسش فرق میکنن.
هر چی فرد کلاسش بره بالاتر، گناهش لطیفتر میشه دیگه. گناه انبیا و اولیا دروغ گفتن و غیبت کردن و اینجور چیزا نیست، حتی انجام مکروه هم نیست. اونا یک کار اولایی رو اگه ترک بکنن، یه کاری که اولویت داره، همین رو ترک بکنن براشون گناه محسوب میشه. همین رو ترک. مرحوم آیت الله حسن علی اصفهانی، خب آدم بسیار بزرگوار، مراتب قربش پیش خداوند متعال بالا بود، ایشون میفهمد تو تمام عمرم یک نماز صبح از من قضا شد، بلای سنگینی اون روز بر سر من اومد که از اون به بعد هر موقع یه نماز شبم قضا میشه منتظر یه بلا هستم. ببینید کلاس وقتی میره بالا اینجوریه دیگه. خدا اون کسانی که تو کوچه محبتش وارد شدن یه جوری دیگه باهاشون برخورد میکنه، زود تنبیهشون میکنه،
ازشون متوقع انتظار
بله داره. بله، به قول حافظ، ای که در از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. اونی که اومده تو کوچه عشق الهی، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. این عبدالله ابن یحیی هم سر شکست، چون تو کوچه معشوقه وارد شده بود. به هر حال جزء محبین امیرالمومنین علیه السلام بود و از فدایان حضرت. میخوام عرض بکنم که در هر حال اینجوری هستش که این بلاها رو امیرالمومنین علیه السلام فرمود این به پات نوشته میشه و دیگه باعث میشه که گناهت همینجا بی حساب بشه.
اگه اینجوری نگاه بکنیم، فکر می‌کنم با هر مریضی و هر بلا و مصیبتی که به سراغ ما میاد، وقت بعد الحمدلله بگیم دیگه.
دقیقاً همینه. به علاوه خدمتتون عرض خواهم کرد که بندگان خوب خدا و اولیاء الهی و در رأسشون اهل بیت همین کار رو میکردن، شکر میکردن هنگام آمدن بلا. مطمئن یه چیزی رو قبلش اجازه میخوام ازتون، یه آیه چهار سوره نساء وقتی نازل شد، من یعمل سوءا یجزه به، هر کسی که کار بدی بکنه جزاشو میبینه، کیفرش رو میبینه. بعضی از اصحاب پیغمبر وقتی این آیه رو شنیدن، خدمت آقا رسیدن، گفتن یا رسول الله، کار خیلی سخت شد که با این آیه، خب ما کارو بد که زیاد انجام بدیم، خدا جزامونو میده؟ خب ما اگه روزی یه دونه کار بدم انجام داده باشیم تو کل عمرمون حساب بکنیم، خیلی دیگه حسابمون سنگین میشه. پیغمبر اکرم فرمود که اما تبتلون فی اموالکم و انفسکم و زراریکم، مگه شماها مبتلا نمیشید تو همین دنیا؟ جسمتون، بدنتون، مالتون، فرزندتون، خانوادتون، این سختی هایی که معمولی میبینید، مگه مبتلا نمیشید به این سختی ها و رنج ها و بلاهای معمولی؟ گفتن چرا؟ پیغمبر فرمود خدا همینا رو حساب میکنه، خدا همینا رو حساب، خدا سخت نگرفته، رنج های بندگانش رو حساب میکنه. به خدا قسم اگر روایات ما رو ببینید تو این زمینه تعجب میکنید. در روایات ما هستش که پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی یک شب تب بکنه، سردردی بگیره، هم ما لیلتن کفارت و سنتن، کفاره یک سال گناهانشه.
یه سردرد عجب،
یه سردرد معمولی. ولو اینکه این سردرد، حالا ممکنه هستش که من خودم کوتاهی کردم یه جا، دوچار تب شدم، دوچار مریضی شدم، اما خدا همینم حساب میکنه. حتی تو روایات ما هست، تو مصدق الوسائل مرحوم محدث نوری آورده، ایام عادت خانوم ها که ایامی هستش که به هر حال درسته یک عارضه طبیعی برای جسمشون پیش میاد و یک چند روزی تو سختی هستن، همون ایامی که خب نماز و روزه رو هم کنار میگذارن، در روایت هستش، من اجازه میخوام روایتشو بخونم چون روایت خیلی روایت زیبایی است. پیغمبر اکرم فرمود از اغتسلت من حیزه ها کفر لها کل ذنب، خانوم وقتی از اون ایام عادتش خارج میشه، تمام گناهان گذشتهش بخشیده میشه.
چه خوب.
همون سختی که کشیده تو اون ایام، خدا اینو حساب میکنه، که تو این سختی رو کشیدی ولو یه عارضه طبیعیه، اما با این وجود خدا جبران میکنه برات. گناهان و گذشتت پاک، از این به بعد تو مواظب باش.
همون تو بعض حمل خانم ها هم داریم،
تو اون ایام هم همینجور هستی، تو اون ایام هم همینجور، یعنی این ایام عادته. که حتی در روایت داره که من ماتت فی حیزه ها ماتت شهیدتن، اگر کسی تو اون حالت عادت از دنیا بره شهیده هستش. خدا اینجوری جبران میکنه که اصلا قابل مقایسه نیست جبران خدا با این رنج. حتی در بعضی از روایات اومده که غم و غصه هایی که شخص برای تأمین زندگی میخوره، آدم برای تأمین معاش خانوادش بالاخره غم و غصه میخوره، زحمت میکشه، این غم و غصه ها برای تأمین معاش، تو روایت هستش که خدا همینا رو کفاره گناهان حساب میکنه. من روایت اول بخونم. روایت هستش که پیغمبر اکرم فرمود که گناهانی هست که با نماز و روزه و عبادات پاک نمیشه. اصحاب پرسیدن که فما یکفرها، پس چه چیزی اونا رو تکفیر میکنه، پاک میکنه اون گناهان رو؟ پیغمبر فرمود الهم و فی طلب المعیشه، غم و غصه هایی که برای تأمین معیشت و زندگی هست، اون غم و غصه ها. البته غم و غصه ها نه برای هرس خوردن و زیاده طلبی، گرفتاری های متداول برای تأمین حد کفاف،
بله،
برای اون مقدار زندگی معمولی و در شأن. همون رو، همون رنج رو خدا حساب میکنه و گناهان رو پاک میکنه. ببینید چیا رو داره حساب میکنه خدا. حتی محرومیت های طبیعی، یه شخصی است به نام ذوالنمره، در روایت هست مرحوم مجلسی از کافی نقل کرده تو جلد 22 بهار،
بله،
شخصی است به نام ذوالنمره که صورتش لکوپیس داشت، که اصلا پلنگ صورت بود، ذوالنمره مثل پلنگ. اومد خدمت پیغمبر، او یا رسول الله واجبات خدا چی هست؟ پیغمبر خب واجبات خب نماز، روزه است، اینا رو. او یا رسول الله من غیر از این واجبات هیچی اضافه انجام نمیدم. پیغمبر یه تبسم میکرد، گفت برای چی؟ گفت این قیافه است که خدا به ما داده، این قیافه است که خدا به ما داده، من هیچی اضافه از واجبات براش نمیکنم. همونجا جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله بهشون بگید که تو قیامت اولا خدا بهش سلام میرسونه، بهشون بگید که خداوند متعال در آخرت چهره‌ای به زیبایی چهره جبرئیل بهت بخواد بده. قبول میکنی که در ازای این رنجی که الان، این محرومیت که میبری، اون چهره برات باشه؟ وقتی پیغمبر سلام خدا رو توسط جبرئیل و این خبر رو به او داد، به قدری خوشحال شد، گفت یا رسول الله دیگه در راه خدا چیزی کم نمیگذارم. با این که ببینید این چهرهی که احیانا زشت بود، این شاید در اثر کوتاهی خودش بوده، مسائل بهداشتی رو رعایت نکرده،
بله،
یا احیانا پدر و مادرش مثلا رعایت نکردن، یه نکاتی مسائل بهداشتی بوده، اما با این وجود خدا همین رو هم جبران میکنه،
حواسش هست.
این خدا سختگیره، این خدا میخواد کسی دچار جهنم و عذاب بشه. این هستش که اگر ما دیدمون نسبت به بلاها و رنجها این دید باشه، به تعبیری که از داری فرمودیم،
بله،
وقت آدم شکر میکنه.
بعد از یه اتفاق دیگه میفته، این که مثلا بعد از هر بلا و هر مصیبتی، حالا نه همه گناهانمون، بعضی از اونها هم حتی اگر کم بشود، یک شروع دوباره است برای ما، یعنی باید مراقب باشیم دیگه اونا را برنگردیم.
بله کاملا
فکر می‌کنم این اتفاق،
بله، همینجور هم هست. ببینید من می‌خوام عرض بکنم اگر ما این دید رو پیدا بکنیم، اون وقت به بلاها و رنج‌ها و مصائب جور دیگری نگاه می‌کنیم. نه اینکه دعا می‌کنیم بلا بیاد، نه کسی اینو نگفته. تو روایات ما به ما یاد دادن که از خدا بخواید عافیت رو. اللهم اینی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخره. عافیت رو آدم بخواد. اما اگر بلا اومد، این بلا رو آدم هدیه‌ای بدونه. اون وقت دیگه نه جزع و فزع میکنه، نه فقط صبر میکنه توش، که بالاتر شکر حتی میکنه. لذا شما ببینید تو آخر زیارت عاشورا بگیم اللهم لک الحمد حمد الشاکرین علی مصابهم والحمد لله علی عظیم رضیتی، خدای شکرت که منم غم دارم، منم رنج دارم، منم بلا کشیدم. امام سجاد علیه السلام تو دعای 35 صحیفه سجادیه میگه خدایا شکری که من برام محرومیت ها میکنم رو بیشتر قرار بده از شکری که در برابر نعمت ها و داشته ها میکنم. اللهم مجعل شکری علی ما زویت اوفر من شکری ایاک علی ما خولتنی، شکر من رو تو بلا بیشتر قرار بده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شما طقی بافقی رو، از عاشقان امام زمان علیه السلام بود، حدود 50 60 سال پیش مرحوم شد. خدا رحمت ایشون تو حرم است معصوم سلام الله علیه و دفنه با رضا خان هم در افتاده بود. آدم بسیار با عظمتی بود. ایشون میگفتن آخر عمر سکته ای کرده بود، افتاده بود تو بستر و تو همون سکته که زمین گیر شده بود یه سکته دومی هم کرده بود، دستاش از کار افتاده بود، قضا تو دهنش میگذاشتن. یکی رفته بود به عیادت ایشون، گفت حاج آقا حالتون چطوره؟ با اون لحجه قشنگی از دیش گفت الحمدلله بهتر از این دیگه نمیشه، از صبح تا الان ناز دستا من میکشن، میگن دستا کار نکنید، ما قضا میذاریم تو دهنه، دستا کار نکنید، بلا کشیم و ملامت خوریم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. اینا اینجوری میدیدن، بلا رو نمیخواستن، اما اگر بلا میومد میدونستن که خدا جبران میکنه. حالا به هر دلیلی بلا اومده، منشأ آمدن رنج و بلا هر چی که بوده،
هم تحملش راحت میشه، هم سکوی پرش میشه، برای
سکوی پرش میشه و گناهان آدم بخشیده میشه. البته عرض کردیم در حد بلا، حد و اندازه بلا چقدر، مثلا همونجور که در باید پیغمبر خوندیم فرمود طبی که شخص داشته باشه یک شب یک سال گناهانش پاک میشه. هیچه بسا اگر رنج و مریضی و سختی یا مصیبت ها بیشتر باشه طبیعتا مقدار پاک شدن گناهان بیشتر خواهد بود. بنابراین یکی از به اصطلاح عوامل تکفیر این هستش. من فقط یه روایت آخر این بحث عرض بکنم، از این بحث خارج بشیم. داره که پیغمبر اکرم منزل شخصی رفته بود، نگاهش افتاد به بالای دیوار پیغمبر، که یک مرغی تو بالای دیوار بود و به هر حال تخم مرغی اون بالای دیوار به هر حال از اون دیوار به پایین افتاد. پیغمبر خب طبیعتاً میدونست که الان میفته و میشکنه. اون تخم مرغ افتاد روی یک مانعی، به زمین نخورد و نشکست. پیغمبر با تعجب این صحنه رو نگاه کرد. صاحب خونه گفت آقا تعجب خیلی نکنید، به خدا قسم من الان مدتی هیچ سختی و رنج و بلایی برام نیومده. پیغمبر فرمود که عجب، پس معلومه خدا باهات کاری نداشته. پس معلومه که خدا باهات کاری نداشته. اونی که خدا باهاش کار داره
مگه میشه رنج و بلا،
میشه رنج و بلا نکشه؟ البته رنج و بلا عرض کردیم خدمتتون، ولی رنج های معمولی و متداول، نه اینکه حالا فکر بکنه حتما باید مثلا فرض کنید یه زلزله ای بیاد حتما باید مصیبت سنگین
رو عزیز رو دست بده
یا نه، همین رنج های همینا رو خدا حساب بکنه. بنابراین یکی از عوامل تکفیر و آمرزش گناهان و پاک شدن گناهان رنج ها و بلاها و مصیبت هاست. حالا اگر فرصتی بود ما انشالله
خیلی
مورد بعدی
شد چی میخواییم بگین ها رو فهرست
بگیم. یکی دیگه از عوامل تکفیر گناهان واجباته، عباداتی که بر ما واجب شده،
یعنی واجباتی هم که وظیفه همون انجام بدیم،
که اگه بدونیم چه خاصیتی داره، یکی از خاصیتاش صفر کردن گناهان ما هستش. این رو هم انشالله اگر فرصتی
باشه بعد از تلاوت آیت قرآن. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. در مورد طرح بزرگ اهدای قرآن به بیننده های خوب برنامه سمت خود انشالله روز سه شنبه مفصل صحبت خواهیم کرد. اونهایی که دوست دارن در این طرح شرکت بکنن و قرآن اهدا بکنن به بیننده های خوبمون برنامه سه شنبه را از دست ندن که انشالله خدمتشون خواهیم رسید و آرزو میکنیم انشالله یک فرصتی پیش بیاد بتونیم به همه اونهایی که همین الان بیننده برنامه ما هستن ما بتونیم قرآن رو هدیه بکنیم و انشالله اونهایی که قرآن ها به دستشون میرسه ما رو از دعای خیر خودشون فراموش نکنن. فرمود که آهای مردم دلاتون زنگ میزنه همونطور که آهن زنگ میزنه. شخصی بلند شد گفت یا رسول الله، اگه آهن زنگ بزنه بلدیم جلاش بدیم، ولی اگه دلامون زنگ زد چطور؟ حضرت فرمودند که جلای دلای زنگار گرفته یاد مرگ و خوندن آیه های قرآن. صفحه 518 مصحف شریف آیات ابتدایی سوره مبارکه قاف. خواهش میکنم.
ما صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. زندگیتون انشاءالله منور به نور و قرآن باشه. چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به همه شهدایی که این روزها در راه دفاع و حفاظت از ساحت مقدس قرآن کریم به شهادت رسیدن. جا داره که ما و همه مسلمان‌های آزاده جهان از این حرکت مردم خوب افغانستان در دفاع از ساحت مقدس قرآن ما هم همراه بشیم و هم صدا بشیم. حتما برنامه سه‌شنبه ما رو ببینید. انشالله در موردش مفصل صحبت خواهیم کرد تا شاید ما هم ذره باشیم از اقیانوس بیکران غیرت الهی مردم آزاده و مسلمان جهان در هر کجای دنیا که هستند. یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم و انشالله دامه بحثم رو در محضر حاجای عالی عزیز داشته باشیم.
خواهش می‌کنم. جناب شریعتی تو آیه 6 و 7 این سوره مبارکه قاف خدا تعالی بعد از اینکه مردم رو ارجاع میده به دیدن آسمان ها و زمین
بله.
و تأمل کردن تو خلقت اینها، همین چیزایی که دائم جلو چشممونه، به قول بزرگی میگفتش که خیلی ها دنبال معجزه میگردن. همه عالم معجزه است، کجاش معجزه نیست، منتها دیدن میخواد. حالا بعد از اینکه خدا تعالی ارجاع میده میگه ببینید که هیچ نقصی تو خلقت آسمان و زمین و گردش اونها نیست و خصوصیاتی که دارن، بعد میفرمایید که در آیه 8 این سوره مبارکه میفرمایید تبصرتن و ذکر آل کل عبد منیب. اینا رو ببینید تا باعث بصیرت و آگاهی و بیداری بیشترتون بشه. منتها اون کسی میتونه موعظه بگیره، اون کسی میتونه متذکر بشه و بصیرت و آگاهی پیدا کنه با این دیدنها که عبد منیب یه بندهی باشه که حق طلب باشه، یه بندهی باشه که بخواد رجوع بکنه به حق. این نکته ای که تو این آیه هست این هستش که موعظه های الهی، قرآن یا عالم هستی برای کسی میتونه موعظه باشه و باعث بیداری باشه که یک صلاحیتی تو خودش ایجاد کرده باشه، یک زمینه تو خودش ایجاد کرده باشه، انصاف داشته باشه، حق طلب باشه. یه همچین کسی اون وقت میتونه موعظه توش تأثیر بکنه. و الا بالاترین موعظه که قرآن هست در فردی که خودش رو زمینه در خودش رو از بین برده باشه تاثیرگذار نیست.
همین بود که معجزات پیامبران
رو آیه اثری نداشت، بلکه تعصب اونها رو بر باطل ممکن بود بیشتر بکنه و دشمنیشون رو. از این جهت اونایی که تو امر تربیت کار میکنن این نکته رو استفاده کنن که زمینه تربیت رو ابتدا آماده بکنن، نه اینکه فقط محتوا رو.
بله،
علاوه بر محتوا و قبل از محتوا باید تو اون فرد متربی زمینه پذیرش رو آماده بکنن تا بتونه تأثیر گذار باشه. این نکته ایست که از این آیه قرآن میشه.
خوب بر نکته خیلی خوبی بود، خیلی ممنونم آقای علی. ما داریم در مورد عوامل تکفیر صحبت میکنیم. من فقط یه یادآوری کوچولو بکنم و اون هم این که اگر میخواید به فایل های متنی برنامه ما دسترسی داشته باشید و همینطور فایل های صوتی، میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، samtkhoda3.ir منتظرتون هستیم. اگر نکته نظری، انتقادی، پیشنهادی دارید اونجا میتونید برای ما بذارید. به واجبات شما اشاره کردید به عنوان یکی از عوامل تکفیر، فکر میکنم در این دقایق باقی مونده به این مبحث بپردازیم.
هشتمین عامل از عوامل تکفیر و پاک شدن گناهان عباداتی است که خداوند تعالی بر ما واجب کرده، واجبات عبادی، نماز، روزه، حج، خمس و زکات، جهاد. این واجبات عبادی اینها اموری هستش که علاوه بر این که هر کدوم یه خاصیتی خودش داره جدای از دیگری، هر کدوم ویتامین خاص خودش رو داره، هیچ کدوم از واجبات جای دیگری رو نمیگیره. هر کدوم مثل غذاهایی که شما تو به هر حال استفاده میکنید و جسمتون احتیاج به غذاهای متنوع، ویتامین ها و پروتئین های مختلف داره که از غذاها و میوه های مختلفی تأمین میشه، روح انسان هم احتیاج به ویتامین های مختلفی داره که عبادات هر کدوم بخشی رو تأمین میکنه، هیچ کدوم جایگزین دیگری نیست. روزه جای نماز رو نمیگیره، نماز هم جای روزه رو نمیگیره. در این حال که همه عبادات یه خاصیت مخصوص به خود دارن، اما همه توی یه جهت مشترکن و اونی که گناهان رو پاک میکنن، باعث آمرزش گناهان میشن. این خاصیت عمومی شده. چرا؟ سر مطلب باز برمیگرده به همون چیزی که گفتیم، روح همه عوامل آمرزش برمیگرده به خضوع در مقابل خدا،
خدا رو
در مقابل خدا بودن و منیت رو کنار گذاشتن. عبادات باعث میشه که انسان منیت یواش یواش ازش کنار بره و در واقع شما وقتی یه عبادتی رو، خصوص عبادت واجب رو انجام میدید، دارید میگید خدای چشم من تسلیمتم، وضو اینجوری بگیرم چشم، نماز بلندشم بخونم، گاهی مقام حتی شاید خلاف میلم باشه، صبح دوست دارم بگیرم بخوابم خستم، اما چون تو فرمودی چشم، ببینید چقدر تسلیم توشه، چقدر خضوع توشه، شکسته بودن در خونه خداست. روزه در هوای گرم خیلی میل به آب دارم، اما چون تو فرمودی نخور نیاشام، چشم. ببینید این تسلیم و خضوع در مقابل خدا بودن یواش یواش باعث میشه که اراده خدا بیاد حاکم بشه در وجود ما و اون دل بخواه ما و میلهای نفسانی و هوا و هوس بره کنار، خدا در وجود انسان حاکم بشه. گفتن یکی از عرفای بزرگ اصفهان، مرحوم آخوند کاشی، که واقعا از بزرگان سده اخیر ما بود، خیلی از مراجع تقلید خدمت ایشون، از بزرگان خدمت ایشون شاگردی کردن در عرفان و اخلاق. مرحوم آخوند کاشی میگفتن وقتی میخواست وضو بگیره کنار حوض، خیلی مراقب بود که دوروبرش کسی نباشه که آب وضوی اونها ترشح نکنه به او، و به هر حال حدگاه مقدسات طلبه مثلا دوروبر ایشون رو گرفته بودن، مواظب بودن که مثلا کسی نره نزدیک ایشون. یه موقعی یه بنده خدایی که روستایی بود اومد تو مدرسه و صاف رفت کنار حوض پیش ایشون رو به حرف طلبه هم گوش نکرد، شروع کرد شلاب شلاب وضو گرفتن و این آب ترشح میکرد. آخوند با تعجب بهش نگاه کرد، گفتش که این وضو به درد خودت میخوره. اون فرد روستایی گفت جناب آخوند، شما اهل کتابی، دو سرتون تو کتاب قرآنه، من فقط اومدم یه وضو بگیرم به خدا بگم من یاغی نیستم، یادتم، شما وضو خوب بگیرید، ولی من فقط اومدم به خدا بگم خدای من یاغی نیستم. یادت همونجا مرحوم آخوند کاشی سرش گرفت تو دستش شروع کرد گریه کردن، روی خدا رو شناخت. ما وقتی وضو میگیریم داریم میگیم خدای ما یاغی نیستیم، ما طغیان علیهت نکردیم، به یادتیم. نماز که داریم میخونیم داریم میگیم خدای به یادتیم. روزه که داریم میگیریم داریم میگیم خدای به یادتیم. واجبات ببینید این یه چشم گفتن و تسلیم و خضوع در مقابل خداست. درسته که ممکنه بعضی از این مثلا نمازهایی که ما میخونیم مثلا حال نداشته باشه، حضور قلب نداشته باشه، حتی بعضیش خیلی راست نباشه. وقتی میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو رو میپرستیم و فقط از تو کمک میخوایم، شاید مثلا یه تعدادیش اونچنان که باید و شاید نباشه، اما یکیش هم میگیره، اما یکیش هم ممکنه بگیره و باعث بشه که انسان در خونه خدا خضوع کاملی داشته
باشه. مثلا به یک نگاه جدیدی رسیدیم. مثلا در یه وقتی ما فکر میکنیم واجباتی که انجام میدیم وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم، در خوشبینانه ترین حالت تا امروز به اینجا رسیده بودیم که یک ثوابی به ما خواهند داد، ولی امروز فهمیدیم که کفاره گناهان ما هم هست و گناهان ما
دقیقاً همینه. چون باعث میشه که شخص بشکنه، در خونه خدا خضوع بکنه و این خیلی ارزشمند. عرض کردیم محبوب ترین صفت و حالت پیش خدا اینه و واجبات آدم رو خاضع میکنه در خونه خدا. وقتی آیه 115 سوره هود نازل شد، آیه این هستش، خیلی آیه قابل توجهه. آیه این هستش: اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل. دستور خوندن نماز تو وقت‌های مختلفه که دو طرف روز نماز بخونه، اول روز که همون نماز صبحه و اون طرف روز که نماز ظهر و عصره، و زلفا من اللیل اوائل شب نماز رو بخون. بعد خدا فرمود ان الحسنات یذهبن السیئات، این کارهای خوب گناهان رو پاک میکنه. ان الحسنات یذهبن السیئات. درسته که این آیه میگه کارهای خوب حسنات کارهای بد رو پاک میکنه، اما مصداق بارز حسنات قطعا عبادات واجب هست، به خصوص نماز.
مگه میشه نماز حسنه نباشه؟
حسنه نباشه. مگه میشه روزه حسنه نباشه؟ پس عبادات واجب ان الحسنات یذهبن السیئات، سیئات و گناهان رو پاک میکنه. امیرالمومنین میگه ما تو مسجد نشسته بودیم با پیغمبر، موقع نماز بود، داشت شروع یعنی وقت نماز فرا میرسید، یه شخصی بلند شد گفت یا رسول الله من گناهی مرتکب شدم، کفارش چیه؟ چه چیزی گناه من رو پاک میکنه؟ پیغمبر ساکت موندن و هیچی نفرمودن. موقع نماز فرا رسید بلند شدن نمازشون رو خوندن. بعد از نماز باز اون فرد دو مرتبه سوال کرد که یا رسول الله من مرتکب گناهی شدم، چه چیزی گناه من رو پاک میکنه؟ پیغمبر فرمود که مگه این نماز رو نخوندی؟ وضو نگرفتی و این نماز رو خوند؟ گفت پاکت میکنه، همین نماز پاکت میکنه. ان المسلم اذا توضع فاحسن الوضوء فاحسن الوضوء ثم صلى صلوات الخمس. مسلمان وقتی وضو بگیره و نمازهای پنج گانش رو بخونه، تهاتت خطاياه و كما تهات هذا البرق، گناهانش میریزه مثل اینکه برگهای درخت موقعی که ایام زمستانی میشه، ایام پاییزی میشه، این برگ ها میریزه. سلمان با یه شخصی زیر درخت نشسته بودن، یه شاخه خشکی رو تکون داد، برگهاش ریخت. گفت میدونی برای چی این کارو کردم؟ اون شخص کنار سلمان گفت برای چی؟ گفت با پیغمبر بودی، پیغمبر یه روز این کارو کرد. من گفتم یا رسول الله برای چی این کارو کردی؟ فرمود نماز که میخونید اینجوری گناهانتون میریزه. اعمال عبادی ما، واجبات عبادی ما، خاصیتی که دارن اینه که باعث پاک شدن گناهان میشن. امیرالمومنین علیه السلام یه روز یه مسابقه تو مسجد برگزار کرد، یه سوال کرد، گفت امیدوار کننده ترین آیه تو قرآن چیه؟ اون آیه که خیلی آدم امیدوار میکنه چیه؟ یکی گفتش که آقا این آیه است، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا فقط شرک کنه میبخشه، بقیه گناهان هم برام میبخشه. امیرالمومنین فرمود این خوبه ولی نه. یکی دیگه گفت آقا این آیه است، من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. اگر کسی گناهی بکنه و بعد توبه کنه خدا میبخشتش. امیرالمومنین فرمود اینم خوبه ولی اینم نه.
اینم نیست.
نفر سوم گفت این آیه، قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. کسانی که گناه کردید ناامید از رحمت خدا نباشید، خدا همه گناهان رو میبخشه. امیرالمومنین فرمود اینم خوبه ولی اینم نه. گفتن آقا دیگه ما چیزی دیگه رو از قرآن نمیدونیم، شما بگید. حضرت امیر علیه السلام فرمودن این آیه، همین آیه که الان خوندیم، آیه 115 سوره هود، که خدا بعد از اینکه دستور نماز رو میده میفرماید ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات رو از بین میبره. شاید وجه این که امیرالمومنین این رو فرمودن اینه که این آیه امیدوار کننده ترینه، شاید اینه. ببینید جناب شریعتی،
با حدود یک دقیقه وقت،
بله بله، فاصله نمازها با هم دیگه اگه تو وقتش هر نمازی خونده بشه 7 ساعت بیشتر نیست. از اون طرف اگه یادتون باشه ما تو بحث گناهان گفتیم که تا 7 ساعت گناه نوشته نمیشه و ملائکه میگن ننویسید تا شاید در باید داره توبه بکنه یا یه حسنه انجام بده. این تو اصول کافیه رو باید. بنابراین اگه کسی یه گناهی بکنه به نماز برخورد بکنه، اون حسنه باعث میشه که گناه پاک بشه
و این نماز از وقت
نماز در وقت خودش و این یه هدیه ایست برای نمازگزارا که خدا داده که دیگه گناهی براشون نماز.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. بس تکفیر رو تموم شد؟
بله بله بله. البته عوامل تکفیر
میتونیم سریع شده بکنیم.
ببین عوامل تکفیر مثل احسان به پدر و مادر، مثل صلوات که قبلا اشاره کرده بودیم، مثل دست مظلومی رو گرفتن و کمک کردن، اینها جزء عوامل، مثل خوش اخلاقی، این 4 تا عامل دیگر به خصوص در روایت بهش تاکید شده که باعث آمردش و پاک شدن گناه.
خیلی ممنون. حاجی دعا بفرمایید.
ان شاءالله که خدا همه گناهان ما رو تو این دنیا پاک بکنه، اون طرف به حساب وارد بهشت
ان شاءالله. ان شاءالله فردا ان شاءالله با حاجی فرخزاد عزیز خدمتتون خواهیم رسید با موضوع رحمت و محبت در ادعیه اهل بیت علیهم السلام. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. تا فردا منتظر دیدار همتون هستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا متشکرم.